بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهدات المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. داستان زهار رو در جلسات گذشته اشاره کردیم که یک سنت عرب جاهلی در طلاق دادن همسران این بود که همسر خود رو تشبیه می کردن به مادر خود و با این تشبیه معتقد بودند که زن از اونها جدا میشه. زنی که این حادثه براش اتفاق افتاده بود خدمت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گلایه کرد که من عمری در منزل این مرد زحمت کشیدم و او در انتها امروز این کارو کرده و من رو از منزل اخراج کرد. در روایتی که جناب ابراهیم ابن هاشمی در تفسیرشون نقل میکنن و در روایات دیگری که اهل سنت هم نقل کردن، حضرت در پاسخ فرمودن مطلبی از وحی برای من نیست تا من بتوانم نسبت به این مسئله قضاوتی بکنم. این عبارت که در روایت وارد شده و آیه هم شاهد برونه نشون میده که حکم زهار که بعداً اشاره خواهیم کرد تا اون موقع بیان نشده بوده و حتی حضرت هم از اون مطلع نبودن. این زن با ناراحتی ترک میکنه و میره. بعد این آیات نازل میشه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، که خدا شنید یعنی اجابت کرد این مجادله ای رو که این زن با تو داشت و شکوه ای که به خدا آورده بود. اون زن رو احضار می کنند. حضرت می فرمایند بگو همسرت بیاد. همسرش میاد، به او میگن که این آیه بر مورد شما نازل شده، شما دست زنتو بگیر و برو. طبق اون روایت همچنان که دیروز عرض کردم، اون شخص، اون مرد مکلف به اداء این کفاراتی که خواهیم گفت نمیشه. مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمایند روایت سندن مقبول، دلالتن هم واضح. دلالتش تا اینجای آیه که خدا میفرماید و ان الله لعفو غفور در انتهای آیه دوم سازگاره. اما اینکه در ادامه فرمود والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، این با این روایت سازگار نیست، چون در این روایت داره که این مرد مکلف به این کفاره نشد. البته در روایت تصریح کرده که از این به بعد هر کسی چنین کاری رو بکنه چنین کفاره‌ای داره. دیروز عرض کردم متن روایت در پاسخ به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم متن روایت کاملا مطابق با قواعده، یعنی این شخص چون تکلیف هنوز برای او بیان نشده بود مکلف نبود، در نتیجه احکامی که برای ظهار بیان میشه که حالا توضیح خواهیم داد شامل کسی که هنوز حکم ظهار برای او بیان نشده از سوی خداوند تبارک و تعالی نمیشه. بنابراین این که این مرد کفاره نداد و از این به بعد افراد باید کفاره بدن، این طبق قاعده است، قاعده همین رو اقتضا میکنه، چون این مرد در واقع زمانی این عمل رو انجام داده بود که به تعبیر همون روایت و به شهادت همین آیات هنوز حکمی در این زمینه به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وحی نشده بود و هنوز مطلبی از سوی حضرت بیان نشده بود. و ما در مباحث علم اصول این معنا رو توضیح میدیم که تکلیفی که بیان نشده مسئولیتی در قبالش نیست. بنابراین برخلاف فرمایش علامه رضوان الله علیه، این روایت هیچ ناسازگاری با آیه نداره. و اون تفسیری که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان در مورد آیات بعدی ذکر میکنه، اگر ناظر به این قسمت باشه، یعنی ناظر به این مورد اول باشه که همون اولین کسی که این کارو یعنی این موردی که آیه میگه، حالا اولین کس که نبوده، قبلا هم ظهار میکردن، اون موردی که آیه در موردش هست اگر باشه، اونجا همین اشکالی که عرض کردم وارد میشه و مطلب همان است که در همون روایت از تفسیر قمی عرض کردم. خب در ادامه در آیه سوم خداوند تبارک و تعالی حکم ظهار رو بیان میکنه، میفرماید والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که ظهار میکنن، ثم یعودون لما قالوا، اون چرا که گفتن ازش بر میگردن. ببینید با توجه به اون چه که در این آیه توضیح داده خواهد شد و دادیم قبلا، ظهار یک طلاق جاهلی بوده که خداوند تبارک و تعالی اون رو نفی میکنه. معنای نفیش چیه؟ معناش اینه که ظهار موجب از بین رفتن عقد ازدواج نمیشه، بنابراین این زن و شوهر همچنان زن و شوهرن، پس از این جهت نیاز به عقد جدید، کاری برای اینکه این علقه زوجیت ایجاد بشه نیست. این که اینجا فرمود ثم یعودون لما قالوا، نه به این معنا که یعنی حالا میخوان دوباره با هم زن و شوهر باشن، نه، اینا زن و شوهر هستن، اینا که علقه زوجیتشون از بین نرفته. این یعودون لما قالوا یعنی اون چرا که گفتن ازش برمیگردن، یعنی پشیمون میشن، یعنی میگن عجب کاری کردیم ما، این چی بود ما گفتیم. خدا میفرماد بله این باطله، فرمود در آیه قبل انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، این حرف باطلی میزنن. هرچند جناب شیخ طوسی فرموده زور یعنی کذب، ولی ظاهرا معنای دقیق ترش باطله. شیخ در تبیان فرموده یعنی کذب، بعد فرموده این که اینجا آیه فرمود کذب به خاطر این که این میگه زهر و که زهر امی، دروغ میگه، چون این زهرش، زهر همسرش، پشت همسرش مثل پشت مادرش نیست، در حالی که این که انشاء، این اخبار نیست که، اخبار انشاء که اصلا صدق و کذب نداره. شیخ طوسی بزرگواری که ما همه شاگرد شما هستیم، همیشه عرض کردیم شیخ طوسی کسی است که همه شیعه تا قیام قیامت وامدار این بزرگواره. این شیخ طوسی بزرگوار که ما همه وامدار ایشون هستیم، اینو باید توجه داشت. انشاء صدق و کذب نداره، اخبار صدق و کذب داره. برای همین شما در تعریف اخبار خبر میگید ما یحتمل و صدق و کذب، معناش اینه انشاء اصلا لا یحتمل و صدق و کذب، اصلا احتمال نداره. بنابراین زور اگر به معنای کذب باشه اینجا تناسبی نداره با این عبارت، چون اصلا دروغ معنا نداره. دروغ چی؟ این اصلا انشاء کرده، اخبار که نکرده که شما بگید دروغه. این زور عرض کردم به معنای باطله، بله باطله، یعنی این سخنی که میگی یه سخن باطلیه و باطل بودن، حالا یه جهت باطل بودن همینه که اثر نداره، یعنی اون اثری که اون فکر میکنه که عبارت باشه از بین بردن علقه زوجیت، چون طلاق میدونید ایقاع دیگه، این که فکر بکنه این علقه زوجیت رو از بین ببره، خداوند تعالی میفهمد نه این باطله. عرض کردم در مورد قنا هم که قول زور وارد شده، این بحث مطرح شده که آیا این مقصود ازش حرامه یا نه. اونجا به معنای باطله، فوقش در اونجا، چون قنا دیگه معنا نداره بطلان به این معنا، چون اینجا بطلان معنا داره. بطلان طلاق به معنای اینه که عقد ازدواج هنوز به حال خودش باقیه، اما بطلان در مورد قنا آواز خوندن مثلا، اون دیگه معنا نداره که اونجا نه اخباره که بگیم با دروغ، نه انشائه که بگیم باطله اثر نداره، نه. اونجا بحث کردن، حالا عرض کردم مفصل، چون حالا بحث زهار رو متأخرین مطرح نکردن، البته در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی مطرح بوده. به هر تقدیر این شخص وقتی زهار میکنه این حرف رو میزنه، این سخن باطله، یعنی اثر نداره. حالا اگر خدا میفرماد اگر پشیمان شد، ببین که من اینقدر توضیح میدم دوستان مراجعه کنن ببینن در تبیان جناب شیخ طوسی اقوال متعددی ذکر میکنه برای این لما ثم یعودون، که این یعودون یعنی چی. حالا این بحثاش رو مراجعه بفرمایید، علامه هم در المیزان اشاره میکنه. این معناش اینه که عرض کردم یعنی پشیمون میشه. خداوند تبارک و تعالی میفرماد خب حالا که پشیمان شدی، این از اون گناهانی نیست که شما پشیمان بشی و استغفار بکنی و مسئله تمام، نه. اینجا شما باید کفاره بدی. میفرماد فتحریر و رقبته، کفارش چیه؟ فتحریر و رقبته. کفاره رو کی باید بدی؟ من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه دو نفر با هم تماس پیدا کنن، که این کنایه از ارتباط زناشوییه، ارتباط جنسیه. میفرماد قبل از هر گونه ارتباط جنسی باید این کفاره داده بشه. یعنی درسته این حرفی که زدی اثر نداشت، علقه ازدواج به حال خودش باقیه، ولی چند باید حالا مجازات بشی، یه چوبی بخوری که دفعه دیگه تکرار نکنی. چیه اون مجازات؟ کفاره. خب حالا کفاره رو شروع میکنه. اول تحریر و رقبه، میفرماد یه بنده آزاد کنی. که ببینید در اسلام ما یک بابی که در اون باب گفته بشه چگونه انسانهای آزاد میشه اونها رو تبدیل کرد به عبید و اما، تبدیلشون کرد به کنیز و برده، نداریم. و به صورت طبیعی هیچ انسان حر یا آزادی نمیشود تبدیلش بکنی به کنیز یا برده. فقط یک مورد داریم در اسلام و اون اینه که اگر مسلمان‌ها با یه جماعتی بجنگند و اونها تا آخرین لحظه مقاومت بکنند و شکست بخورند توسط مسلمان‌ها، اون وقت قرآن میگه مسلمان‌ها میتونن اونا رو شخصشون رو از بین ببرن، به این معنا که بکشنشون، میتونن شخصیتشون رو از بین ببرن به این معنا که تبدیلشون کنن به عبید و اما. بعد از اون طرف در اسلام موارد متعدد هست که بابهایی باز شده برای آزاد کردن بندگان. یعنی این مطلب رو توجه کنید، اسلام نیامد بگه آقا بردهداری کلن ملغا، اینو نگفت، چون اصلا اون ظرف زمانی چنین ظرفیتی نداشت. ولی با یک روش‌هایی در اسلام سعی شده بردهداری کم کم کاهش پیدا بکنه، کاسته بشه، از بین بره. یکی از اون موارد کفاراته. تو کفارات بحث آزاد کردن برده آزاد مطرح شده. حالا بعضی جاها به صورت تخییره، یعنی شخص مخیره، میتونه انتخاب بکنه. بعضی جاها مثل اینجا به صورت تعیین و ترتیبه، اولا باید بنده آزاد کنه، اگر بنده نداره بره بخره آزاد کنه. من فقط یک جمله اشاره کنم، ما وقتی صحبت از برده داری میکنیم، خب اکثرا این تصور رو داریم که دیگه کسی تو عالم الان برده وجود نداره، که دیگه این بحثا دیگه کاملا منسوخ شده. بعض وقتا هم طلبه ها میگن آقا اصلا چرا این بحثا رو میگید، اینا کلا منسوخ شده. اولا یکی از دوستان من که در قم هست، سالهاست در قم مشغول کار تحقیق و علمیه، از اساتید در دانشگاه های امریکا بوده، خودش هم آمریکاییه، به نام آقای محمد لگنهاوزن که دوستان طلبه بعضیا میشناسنش. ایشون سالهاست تو قمه، الان شاید 20 ساله، بیشتر از 20 ساله تو قم مشغول کار تحقیقیه. ایشون یه وقتی شاید نزدیک 20 سال قبل به من میگفت که بردهداری هنوز در بعضی از ایالت‌های آمریکا قانونیه. میگفت این که میگن بردهداری در آمریکا از بین رفته، یعنی به صورت حکم فدرال از بین رفته، نه به صورت حکم ولایتی، به اصطلاح ایالتی. میگفت در بعضی از ایالات هنوز بردهداری هست. من گفتم واقعا؟ گفت آره هست، قانونیه و احیانا برده هم هست. این یک مورد. مورد دوم، یکی از طلبه های من شاید حدود 15-20 سال قبل که شاگردای من بود، ایشون میرفت تبلیغ کشورهای منطقه خلیج فارس. به من یه روز گفت که آجا من میرم تبلیغ اونجا، به عنوان حق تبلیغ یا مثلا به عنوان هدیه میخوان به من کنیز بدن، قبول کنم یا نه؟ گفتم مگه اونجا کنیز هست؟ گفت بله آجا هست. گفتم جدن؟ گفت آره هست، تو این کشورها هست هنوز. گفت تو منطقه خلیج فارس هنوز کنیز دارن، برده دارن. گفتم عجب. گفت بله هست. بنابراین این هنوز اونقدی که ما فکر میکنیم منسوخ نشده ها، هنوز تو گوشه کنار دنیا این سنت بردهداری وجود داره و بردگان وجود دارن. به هر حال این آدم قبل از هر گونه ارتباط جنسی، که حالا مقصود اون ارتباط جنسی خاص، باید یک برده آزاد کنه. خب اینجا یک سوالی پیدا میشه که قرآن داره به اون سوال جواب میده، و اون اینه که حالا چرا برده آزاد کنه؟ خب این یه حرفی زده، حرف بی ربطی هم بوده، باطلی هم بوده، منکرن من القول و زورا. بله، حالا چرا باید برده آزاد کنه؟ خداوند در جواب می‌فرماد ذالکم توعظون به. ما به شما داریم نصیحت می‌کنیم، وعظ می‌کنیم، یعنی گوش بده، این نکته داره، ممکنه تو نفهمی ولی نکته داره. ببینید ما یکی از مشکلاتمون اینه، بهمون میگن این کارو بکن، یه وقت اونی که به ما میگه این کارو بکن یکی مثل خودمونه که دست چپ و راستش هم نمیتونه تشخیص بده. خب اینجا جا داره ازش بپرسیم برای چی؟ چرا؟ یه وقت هست یه کسیه مثل خداست، که به تعبیر قرآن همین آیه اول ان الله سمیع بصیر، همه چیزو میبینه، همه چیزو میشنوه. به تعبیر قرآن آیه دوم ان الله لعفو غفور، اهل عفو، اهل غفران، نمیخواد کسی رو اذیت کنه. این به ما یه چیزی میگه. ما وقتی بپرسیم اینجا نباید بپرسیم چرا، باید قبول کنیم ذالکم توعظون به، این داره به شما نصیحت میشه. اون داستان خضر و موسی شنیدید؟ خضر به موسی فرمود آقا من یه کاری میکنم شما چون و چرا نکنا. گفت باشه. خضر بعد همونجا فرمود، گفت لا تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی، صبور نیستی انقدر. بعد فرمود، فرمود به خاطر اینکه لم تحط بهی خبرا، چون علم تو به اندازه ای نیست که بتونی این تحمل رو داشته باشی. حالا ما بی صبریم، صبرمون کمه. این که ان الله مع الصابرین، این صبر خیلی مسئله مهمه. یکی از مهمترین مواردش صبر بر انجام وظیفه است، که آدم هی انقلت و قلت نکنه، هی نپرسه چرا این کارو بکنم، چرا اون کارو بکنم، این چه حکمتی داره. بله بعضیاشون حکمتاشون بیان شده، بعضیاشون یه چیزای عقل ما میفهمه، اما قرار نیست ما همه چیزو بفهمیم. ذالکم تو ازون به، میگن آج آقا این روزا خریدار نداره، این روزا خریدار نداره، از اول تاریخ خریدار نداشته این حرفا. از اول تاریخ که انبیا آمدن مردم بهشون چی گفتن؟ گفتن اساطیر الاولی، گفتن اینه که قصه های گذشته هاست، همون حرفایی که شما داریم، همون قصه، اینا همون حرفایی که الان میزنن، حرف جدیدی ما نداریم تو عالم. آقا هیچ اتفاق تازه‌ای در عالم رخ نمیده، ما فکر میکنیم همه چی داره عوض میشه، هیچی عوض نشده. قرآنو که خوب بخونی میفهمی که کلن تاریخ یک فیلم تکراریه که فقط هنرپیشه‌هاش عوض میشن، همش داره تکرار میشه، همش تکرار میشه، همش همون حرفاست. بشر اصلا یه ذره انگار تو این تاریخ تغییری نکرده، همون اصل، همون ذات باقی مونده. بله یه قابلیت هایی پیدا شده، یه تعدادی رشد هایی کردن، ولی اکثریت همونی که قرآن فرمود اکثر هم لا یعقلون، اکثر همینه دیگه. خدا می فرماد ذالکم تو ازون به، این ما داریم به عنوان وعظ به شما میگیم، گوش بده. والله به ما تعملون خبیر، خدا اطلاع داره، همینجوری بدون اطلاع نمیگه، کارایی که شما میکنی خدا میدونه. حالا شما میگه آقا اب نداره، من بنده گیرم نمیاد الان، که کجا بنده گیر میاد، یا من پولشو ندارم، اون زمان بود ولی گرون بود، میدونید که بردهداری کار شغل بسیار گران قیمتی بود، بردگان خیلی قیمت بالایی داشتن، برای همین هم خدا فرموده برده آزاد کنید، چون اینا به این راحتی آزاد نمیکردن، چون خیلی قیمت داشت. خدا میفرماد فمن لم یجد، اگه کسی نتونست، گیرش نیومد، اب نداره، تبدیلش میکنیم. به فرض این که نتونه ها، ابتداعا نه ها، ترتیبیه. فصیام و شهرین متتابعین، یعنی دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیری. دو ماه پشت سر هم، این تعبیر هم اینجا هست در کفاره زهار، هم میدونید در کفاره افطار عمدی. اونایی که هیچ عذری ندارن، سالمند، سرحالن، مسافر نیستند، مشکلی ندارن از نظر جسمی، روزه نمیگیرن، به این میگیم افطار عمدی. کفاره افطار عمدی هم همین سه تا چیزیه که در مورد زهاره، فوقش اونجا اختیاریه، مثل اینجا ترتیبی نیست. یعنی میتونه یه بنده آزاد کنه، یا 60 روز روزه بگیره، یا 60 مسکین طعام بده، اینجا هم همین هست، فوقش این به ترتیبه. اونجا در بحث روزه مفصل بحث شده، عرض کردم زهار در کتب فقهی ما منسوخ شده، چون دیگه امروز کسی مبتلای به این بحث نیست، در کتب قدیمی هست. در اونجا گفته شده دو ماه پشت سر هم، معناش اینه که یک ماه تمام روزه بگیره و یک روز از ماه بعد، که ملاک هم ماه قمریه، لازم نیست شمسی، یک ماه تمام روزه بگیره و یک روز بعد. اگر خب میگه آقا من که از اول ماه روزه نگرفتم، مثلا از 14 اونجا گفتن 30 روز روزه بگیره و یک روز، یعنی میشه 31 روز و بعد بقیه رو پر کنه، 60 روز باید روزه بگیره اما 31 روزش باید پشت سر هم باشه، که اگر تو این 31 روز یک روز وسطش روزه نگیره دوباره باید از اول روزه بگیره، دوباره باید از اول روزه بگیره. حالا اونایی که روزه نمیگیرن بدونن چقدر کفارش سنگینه. فمن لم یجد، البته این مال زهاره ترتیبیه ولی در روزه تخییریه و یکی از کفاراتش اینه، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، قبل از ارتباط جنسی باید یک 60 روز به این شکلی که گفتم روزه بگیره. یکی میگه آقا ما نمیتونیم 60 روز 30 روز 31 روز پشت سر هم، اون نمیتونیم، توانشو نداریم. خدا میفرماد فمن لم یستطع، اگر نمیتواند، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکین رو باید سیر کنه، یعنی حسابی بهشون غذا بده که سیره سیر بشن. حالا چقدر بدیم؟ هرچی بدیم که این سیر نمیشه بابا. اینو تو کتب فقهی بحث کردن، عرض کردم کتابای امروزی تو کتاب مربوط به روزه بحث شده یا تو کتاب کفارات بحث شده، چون ما یه کتاب کفارات داریم، یه کتاب صوم، کتاب روزه، کتاب کفارات، اونجا بحث شده که مقداری که باید به فقیر داده بشه چقدره، چون برای اینکه خب یه فقیر هرچی بهش میدی سیر بشون نیست، سیرمونی نداره که. خدا رحمت کنه یکی از منبریای معروف رضوان الله علیه میگه ما دو سه نفر بودیم، خیلی پهلوان بود، بعد منبری شده بود، منبرش هم خیلی عالی بود، خدا رحمتش کنه. حالا این امروز ما یاد ایشون افتادیم در کنار امام رضا علیه السلام، ان شاء الله که مقام ایشون عالی است، متعالی باشه، خیلی منبری بزرگواری بود. میگفت ما اون جوونی میرفتیم کله پزی، دو سه نفری به کله پز میگفتیم آقا کرکره رو بکش پایین. میگفت برای چی؟ بودیم خب میخوریم دیگه هرچی از تو پاتیلت. میگفت بابا این 10 تا 20 تا کله پاچه این توه، شما دو سه نفری چجوری میخواید بخورید؟ میگفت آقا ما میخوریم، شما این که بکش کرکره رو پایین. بعد میگفت ما مینشستیم میخوردیم، خدا رحمتش کنه، میگفت ما مینشستیم میخوردیم. حالا اگه یه فقیر مثل این گیر ما بیفته و که میشه با این چیزا سیرش کرد، این با هرچی بهش بدی سیر نمیشه. اینجاست که تو فقه توضیح دادن، حالا اون توضیحاتش ادلهش به جای خودش نمیخوام وارد اون بشیم، که فاطعام 60 مسکین یعنی چی، چقدر بهش بدیم که این سیر بشه. خب حالا این قسمت داستان مهمه که اصلا خدا چرا این همه مجازات سنگین گذاشت برای این شخصی که حالا عصبانی شده از دست زنش، میخواد طلاقش بده، به جای اینکه بگه انت طالق، که اگه میگفت طلاق بود، گفته مثلا زهروکه که زهر امی، یا انت منی به منزلت زهر امی، این تعابیر رو به کار برده. خب حالا یه حرفی زده منکرن من القوله و زورا، یه حرف باطلی زده، به حرف بی جایی زده، چرا اینقدر مجازات سنگین؟ تحریر و رقبه، آزاد کردن بنده، سیام و شهرین متتابعین، تازه اگه اونو نتونست دو ماه پشت سر هم، اطعام و 60 مسکین اگه اونو نتونست، آخه چرا اینقدر سنگی؟ خدا میفرماد ذالک، برای چیه اینا؟ لتؤمنوا بالله و رسوله، اینا برای ایمانه، ما میخوام ایمان شما رو بسنجیم، ما که برامون چه اهمیت داره شما برده آزاد کنی نکنی، روزه بگیری نگیری، مسکین طعام بدی ندی، اینا که برای ما مطرح نی. اونی که مهمه اینه که چقدر باور داری، وقتی بهت میگن گوش میدی یا نمیدی؟ وقتی شما گوش نمیدی، باور نداری خدا رو، هی دعا میکنی حاج آقا ما دعا میکنیم جواب نمیدن. خب بله که جواب نمیدن، فرمود ادعونی، منو بخونید نه همسایه بغلی رو، منو بخونید نه طاغوت رو، منو بخونید نه رئیستون رو، منو بخونید نه اینو اونو. شما که همه رو قبول داری در زندگیت مؤثرن جز خدا، خب توقع داری خدا اجابت کنه؟ هی میگی لا اله الا الله، این لغلغه زبانه، لا الهه واقعا معبود نداری، جلوی این و اون انقدر دلا راست میشی برای اینکه مبادا شغلتو از دست بدی، مبادا حقوقت چم بشه، مبادا اگه برای خدا جلوی این آقا بلند بشی احترام بذاری این ثواب داره. اما این آقا رو الان رئیس همه دلا میشن، چهار روز دیگه میگن عزل شد، دیگه یه نفر اینجا سلامش هم جواب نمیده. پس تا امروز که شما جلوی این دلا میشدید برای این بود که از ترس این بود که شما پستتون از دست ندید، پس شما فکر میکردید این تأثیر داره در زندگی شما، پس شما خدایی نکرده خدایی نکرده. البته واقعا هست دیگه، شرک فرمود دیگه، شرک مگر شرک یه شرک جلیه؟ بت میپرسته، ده تا خدا میپرسته، یه شرک خفیه، ظاهرا یه خدا میپرسته اما در واقع هزاران موجود و قبول داره. خدا میفرماد ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، این برای اینه که شما ایمان به خدا و پیغمبر بیارید، و تلک حدود الله، اینا یک حد مرزهایی است خدا تعیین کرده. و للکافرین، یعنی اونایی که این مرزا رو قبول نداشته باشن زیرش بزنن، عذاب علیم، عذاب دردناک هست. البته حالا این یه قدری توضیح میخواد فردا انشالله. خدایا خداوندا در این ماه مبارک رمضان ما هر روز این روایت بگیم، در این ماه مهمانی تو، ما همیشه مهمان توییم، همیشه سر سفره توییم، این سفره دیگری اصلا تو عالم وجود داره غیر سفره خدا؟ این که میگن رمضان ماه مهمانی خدا یعنی سفره خاص انداخته برای بندگان خاص. خدایا ما در این ماه خاص تو، در این مکان، در مجاورت این امام رؤوف، که ما در این ورودی که میخواییم بیایم میگیم که ما میدونیم اعلم ان رسولک و خلفاک احیاء اندک یرزقون یرون مقامی، حضرت منو میبینه، یسمعون کلامی و یردون سلامی. ما تو این مقام نشستیم، تو این جایگاه در محضر خداوند تبارک و تعالی، در محضر امام هشتم علیه السلام هستیم. خدایا خداوندا به برکت این امام رؤوف همه گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از دنیا مبر. خدایا خداوندا به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف قرآن و اطرت مرحمت بفرما، ایمان ما به خودت تقویت بگردان. خدایا خداوندا گذشتگان ما، اونهایی که بر ما حق دارن، خدایا خداوندا اونها که از دنیا رفتن، دستشون از دنیا کوتاه شده، خدایا خداوندا همه را ببخش و بیامرز. همه را با انبیا و اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن، خدایا خداوندا همه را مؤید و منصور بدار. خدایا به همه ما اخلاص در عمل مرحمت بفرما. خدایا مرزای ما شفای عاجل کرامت بفرما، گرفتاران رو رفع گرفتاری بفرما. خدایا امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو در این شبها مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا فرجش نزدیکتر بگردان. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما.